Tasavvuftan yola verildiğin kitap, bir kitabı görmüşlerdi. Gerçekten kardeşim ne olsun, şu kadar neredeydi?
İnan benim tozim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أقسامها المطابقية التزمنية الالتزامية يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة الوجه الاول المطابقه الی آخر. بحث ما در مورد الفاظ بود، گرچه گفتیم منطقی را کار با الفاظ نیست، برای اینکه شأن منطقی فوق این هست که از ببخشید شأن منطقی بله فوق از این هست که در مورد الفاظ بحث بکنیم. اما یه نکته هم اینجا بهتون عرض بکنیم، خیلی این نکته میتونه مسائل منطقی با فلسفی که بعضی وقتا تفاوت‌هایی دیده میشه، این کلید اون مثلا تفاوت‌ها میتونه باشه که همینجور منطقی را کار با الفاظ نیست، منطقی را کار با حقیقت و اعتبار هم نیست. فلسفی بله در مورد حقیقت و اعتبار بحث میکنه، چون در عالم واقع بحث میکنه، حتی در مورد قضیه هم بحث میکنه از آن حیث که کاشف از واقعه، ولی منطقی که بحث میکنه دیگه کاشف از واقعه اینها بحث نمیکنه، میگه خود قضیه به ماهی قضیه باید این شرایط داشته باشه تا منتج باشه تا صحیح باشه الاخر. لذا منطقی را با حقیقت و اعتبار کار نیست. بعضن مسائلی در منطق دیده میشه که در فلسفه اینها ارتقا پیدا کردن، گرچه بعضی ها گفتن آقا این تفاوت و تخالف بین منطق و فلسفه است. بعضی قضایا مثلا مرحوم مظفر توی بحث حمل اولی و شایع، اینا دارم اختلافات بین منطق و فلسفه رو میگم، شاید هم جایی با این کلیت پیدا نکنم، که در بحث حمل اولی و شایع میگه آقا حمل حیوان یا حمل ناطق بر انسان به حمل شایع هست، این بحث منطقی، ولی توی فلسفه میگه حمل حیوان و حمل ناطق بر انسان و حمل اولی هست. در مقام منطق حرف درسته، چون حیثیت حیثیت حقیقت و اعتبار نیست، حیثیتش با فلسفه فرق میکنه. اونجا هم حرف درسته که اونجا باید حمل اولی باشه، اینجا حمل شایع باشه. در منطق میخونیم که آقا قضیه موجبه داریم و قضیه سالبه داریم، ولی در فلسفه میخونیم ما اصلا چیزی به نام قضیه سالبه نداریم. اینها همون حیثیات منطقی و فلسفی هست که بعضی از مسائل رو میگیره عوض میکنه. در منطق میخونیم که ما لازم اعم داریم، یعنی بعضا میتونه لازم اعم از ملزومش باشه، در قیاس استثنایی خواهیم کنم که برای همین هست که مثلا حالا اگر به شما از کنم این و اون به شما از کنم تالی و مقدم اگر اینشون مثلا پا بر جا باشه آیا چی انتاج میده، اینها اونجا عدلی میارن که اگر لازم اعم از ملزوم باشد این نتایج داره، ولی در فلسفه همیشه لازم مساوی با ملزومش هست. توی ضرورت ذاتی و ازلی با منطق و فلسفه بعضن فرق هست. توی مفهوم جزئی و مفهوم کلی، منطق میگه ما مفهوم جزئی داریم و مفهوم کلی داریم، ولی فلسفه میگه ما اصلا چیزی به نام مفهوم جزئی نداریم. بحث کلی طبیعی که همون ماهیت هست، که همون اول منطق بحث میکنیم که اینها امور اعتباری هستن، گرچه اینجا در مورد حقیقت و اعتبارش بحث نمیشود. یا نسبت و حکمیه، میگه نسبت و حکمیه جزء قضیه هست توی منطق، موضوع محمول نسبت حکمیه که میشه جزء اجزاء قضیه. ولی توی فلسفه میخونیم که نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، بلکه حکم جزء قضیه است. یا برهان ان، میگیم برهان ان داریم و برهان لم داریم، ولی تو فلسفه میگیم اصلا برهان ان محال هست و مفید یقین نیست. خیلی از این مباحث هست که توی منطق جوری تعبیر میشن، در مقام منطق هم درسته، برای اینکه حیثیت با حیثیت فلسفی فرق میکنه. اگر خود فلسفی هم بخواد بیاد منطق بنویسه، باید همین رو بنویسه، چون با این حیث باید اینها رو نگاه کنه این مسائل. ولی چون حیثیت فلسفی در مورد حقیقت و اعتبار هست، یکی از حیثیتش بعد از مسائلش میبینیم فرق میکنه. حالا اینجور همینجور که منطقی را کار با الفاظ نیست، مقصود به تبع منطقی مباحث الفاظ هست و شأن منطقی فوقی از این هست که در مورد الفاظ بحث بکنه، شأن منطقی هم دون از این هست که در مورد حقیقت و اعتبار بحث بکنه. اون از جهت فوقیت، اون از جهت دونیت، بذاری حیثیت خاصی داره. در مباحث الفاظ ما گفتیم دلالت تطابقی و دلالت تزامنی و دلالت التزامی داره. دلالت تطابقی گفتیم آقا اگر کل به ما هو و کل مراد اون لاحظ و لافظ باشد، بهش میگه دلالت تطابقی. توجه کنیم که آقا این کل به ما هو و کل در مقام اثبات ملحوظ این لاحظ هست، گرچه در عالم ثبوت همیشه کل با جز همراهه. شما وقتی میگیم کتاب، همه اجزایش هم در عالم ثبوت و در عالم واقع با این هست، اما در عالم اثبات اون چیزی که ملحوظ این لاحظ هست چیه؟ کل هست دیگه، نظر به اجزایش نداره، گرچه در عالم ثبوت این ملازم با اون، هر جا کل هست اجزا هم باش همراه خواهد بود. در دلالت تزامنی گفتیم چی؟ کل مع الجزء، حالا کل به ما هو ناظر الی اجزائهی، کلی که به اجزایش نظر داره این ملحوظ اون لاحظ و لافظ هست. گرچه اینجا هم این کل و جز در عالم ثبوت همیشه همراه هم هستن، ولی اون چیزی که اونجا ملحوظ لاحظ هست اون اجزایش هست، بیشتر اجزایش هست. بین میگن دلالت تزامنیه. و دلالت التزامی هم گفتیم که ملزومه مع اللازم، این به شما اصلاهم چی؟ مراد اون لاحظ هست که بیشتر منظور همون لازمش هست، برای هم این بهش هم میگن دلالت التزامی. تمام بحث این بود تطبیق بکنیم تا به اون مباحث عمیقی که باید اینجا مطرح بشه و اصلا هم بعضی از دوستان سوال کردن اینا رو این تا بتونیم انشاءالله مطرح. اقسامها: المطابقیه، التزامنیه، الالتزامیه. اقسام دلالت لفظی تطابقی و تزامنی و التزامی هست. یدل لفظ، اینم فهمیدین که دلالت وضعیه در مقابل دلالت طبعیه و عقلیه، یعنی سرمنشأ دلالت چیه؟ لفظه، گرچه ما به واسطه عقل اینها رو میفهمیم. پس بعضی ها اشکال کردن آقا دلالت التزامیه دلالت وضعیه نیست، واضحه که برای ملزوم اینو وزن کرده، برای لازم وزن کرده، ما به واسطه عقل اینو میفهمیم، ولی چون سرمنشأ این دلالت وضع و لفظ هست بهش میگیم دلالت وضعیه و لفظ. یدل و لفظ، لفظ زیرش خط بکشیم، این لفظ دلالت میکنه، سرمنشأ دلالت لفظ. یدل لفظ علی المعنا من ثلاثه اوجه متباینه، دلالت لفظ بر معنا به سه وجه متباین هست، متباین با هم هستن، یعنی شما اگر لحاظتون دیگه تطابقی شد تزامنیه نمیتونه باشه، چون لحاظ فرق میکنه. الوجه الاول المطابقیه، به ان یدل لفظ علی تمام معنا الموضوع له و یطابقه، به این که دلالت کند لفظ بر تمام معنایی که وضع شده است برای اون معنا و یطابقه و مطابقت بکنه با اون معنا. بهش میگن دلالت تطابقیه. چه دلالت لفظ کتاب علا تمام معنا، مانند دلالت لفظ کتاب بر تمام اون معنای کتاب، فیض خلوفیه جمیع و اوراقهی، گرچه داخل هست در این معنای کتاب جمیع اوراقش در عالم ثبوت، در عالم ثبوت، ولی در عالم اثبات این ملحوظ ما نیست، اون کل ملحوظ ما هست نه اجزایش. اگر بخواد اجزایش ملحوظ ما باشه میشه دلالت تضمنی. فیاد خلوفیه جمیع و اوراقهی و ما فیه من نقوشن و غلافن، همه اینها تحت شعاع اون معنای کلی هستن، آنچه در از نقوش و اون خطوط و غلاف و جلد هست همه تحت معنای کتاب خواهد آمد. و کدلالت لفظ الانسان علا تمام معنا، یا اینکه تمام دلالت لفظ انسان بر تمام معناش، و حول حیوان و ناطق، که حیوان و ناطق تمام معناش تحت اون معنای انسان هست. و تسمى الدلاله حين اذن المطابقيه او التطابقيه لتطابق اللفظ والمعنى. این دلالت رو میگن تطابقیه یا مطابقیه به خاطر تطابق لفظ بر معنا. توجه بکنیم که در منطق الاشراق که اول اون حکمت الاشراقی چند صفحه، شاید بیشتر از 50 صفحه هم نباشه، اون اگه بتونیم مطالعه کنیم بد نیست که ببینین اون مرحوم سهروردی با اون مشرب اشراقی شجوری منطق رو گرفته تحریر کرده، خیلی از این مباحث منطقی رو گرفته حذف کرده، گفته آقا اینها به شما اصلا به درد ما نمیخوره. یه منطق مثلا 300 صفحه‌ای شده 50 صفحه، میگه آقا هم اینا رو که شما بدونی مسئول از خطا در تفکر میتونیم باشه. خیلی از مباحث رو گرفته حذف کرده. اونجا این دلالت مطابقیه و دلالت تضمنی و دلالت التزامی رو به عبارت دیگر تعبیر میکنه، مثلا دلالت مطابقیه رو میگه دلالت بالقصد، اگر جایی دیدین دلالت بالقصد. دلالت تضمنیه رو میگه دلالت بالحیطه، احاطه، بالحیطه. و دلالت التزامی رو میگه دلالت به تتفل، اول تا ته دو نقطه بعدا تا تتفل. اینا هم اگر جایی دیدین همین دلالات ثلاثه هستن. پس دلالت مطابقی دلالت بالقصد، دلالت تضمنی دلالت بالحیطه، و دلالت التزامی دلالت به تتفل. اینا هم حواستون باشه اگر جایی دیدین. بعضی جاها بله دیگه خیلی گرفته تلخیص کرده، البته نه بعضی ها که اومدن اساس الاقتباس رو نوشتن مفصل گرفتن اینقدر مباحث منطقی کردن، نه مثل مرحوم سهروردی که دیگه اومده خیلی مباحث رو حذف کرده. باید حد اوسطش رعایت کرد، چنانچه خود مرحوم سبزواری در منظومه این حد رو میزنه، میگیم خیلی دیگه افراط کرده، بعضی از منطقیان خیلی افراط کردم، خیلی گرفتم منطقو مفصول بحث کردم، متورمش کردم. کسانی مثل مرحوم سهروردی دیگه خیلی تفرید کردن، لذا حد اعتدال رو باید در این مقام رعایت کنیم. تقریبا و هی دلالت الاصلیه فی الالفاظ التي لاجلها مباشره وضعت لمعانیها، و اون دلالت اصلی است در الفاظ که این چنین صفت دارد، التي لاجلها مباشره وضعت لمعانیها. این جواب سوال شما هست که به خاطر همین جهت هست که مباشرتاً مستقیماً وضع شدن اون الفاظ برای این معنا. توی دلالت تطابقی مستقیماً این لفظ برای اون معنا وضع شده، توی دلالت تضمنی دیگه مباشرتاً نیست، اصلا اونجا وقتی واضح گرفته این کتاب رو وضع کرده برای تمام معنا وضع کرده، نه برای اوراقش، نه برای غلافش، اون دیگه مباشرتاً نیست. اونجا اگر بهش میگن دلالت وضعیه، نه این که واضع گرفته کتاب و برای اوراق و غلافش بس کرده، دلالت وضعیه چون سرمنشأ دلالت وضع و لفظ هست بهش میگن دلالت وضعیه. الوجه ثانی از تزمون، وجه ثانی دلالت تزمونی هست که گفتیم حتما باید شرطش این هست که معنای مطابقیش مرکب باشد، چون اگر مرکب نباشد، اجزا نداشته باشه، به چی میخواد اشاره بکنه؟ که حالا اینجا میتونیم مثلا بگیم این مرکب حالا میتونه به نحو ترکیب تحلیلی هم باشه، حتما ترکیب حقیقی و خارجی نباید باشه، چنان مثلا همون اسماء و صفات حضرت حق که اینها ترکیب حقیقی نیستن ولی ترکیب اعتباری دارن، شما میتونین اسم الله رو استعمال بکنین و به تبعش اسماء و صفات خداوند رو به واسطه دلالت تزمنیه اراده بکنین. گرچه ترکیب اونجا ترکیب حقیقی نیست، صفات اسماء خداوند اجزاء حقیقی ذات نیستن ولی اجزاء تحلیلی هستن به تحلیل عقل. صفات و اسماء رو شما از مقام ذات به تحلیل عقل سوا میدونین، ولی و همین که حالا اینا رو دیگه توسعه در این دلالات هست که اینو شمول بدیم و همه چیزها رو بتونه بگیره. بعضی نیان اشکال بکنن آقا این دلالات ثلاثه منطقیه مثلا چی جامع نیست، همه این موارد رو نمیگیره. میگیم آقا اگر اونجا هم اجزا هست به نفع اجزای تحلیلیه، شما در دلالت تزمونی اجزای تحلیلی رو میتونین چیکار بکنین؟ تحت شعاع این دلالت تزمونی قرار بدهید. اون شرط ارتکازی بیعه، یعنی شما وقتی که میگین کتاب را خریدم، دیگه در ضمنش هم همه اوراقش و این هم هست، یعنی اونجا بله دیگه ارتکازن و به شما اصلا یه چیزی هست که بین اور متبادل هست، این هست که وقتی شما کتابو میخرین با همه اوراق و جلدش و اینا هست، لذا اگر نقصی درش هست میگه آقا این کتاب مثلا این ورقش مثلا خراب هست و میتونین بگیرین پسش بکنین. بله دیگه میگم اون دلالت تزمونیه شرط ارتکازی بیعه، ارتکازی یعنی بنا نیست شما به لفظ بیاریم، اون چیزی که متبادر هست اینه که این من کتابو میدم به دلالت تزمونی همه این اوراقش هم شامل میشود، به این میگن شرط ارتکاز. الوجه الثانی از تزمون دلالت تزمونیه، و ان یدل اللفظ علی جزء معناه الموضوع له از داخل ذلک الجزء فی ذهنه، به این که لفظ دلالت بکند بر جزء معنای موضوع له. نگاه کنید اینجا دیگه ملحوظ اجزا هست، گرچه هیچ وقت اجزا از کل جدا نیست و کلم از اجزا جدا نیست در عالم سقوط، ولی اگر ملحوظ شما کل باشد میشه دلالت تطابقیه و اگر ملحوظ شما جزء باشد میشه دلالت تزمنیه. و ان یدل لفظ علی جزء معناه الموضوع له، به این که لفظ دلالت بکنند بر جزء معنایی که وضع شده از اون معنا برای اون لفظ، از داخل ذلک الجزء فی ضمنه، که داخل شده است این جزء در ضمن اون معنای کل، که دلالت لفظ کتاب علی الورق، کتابو بگی مثلا ورق هم اراده شده باشه به دلالت تزمونی به اجزایشون شما لحاظ کردی، که دلالت لفظ کتاب علی الورق وحدهو اول غلاف، این وحدهو دیگه بعضی مباحثی که اومدن اشکال کردن اینجا که نه فقط شما جزء و معنا کردی دیگه کل و معنا لحاظ نکردی، لذا اون کنایات و اینها میتونه اینجا وارد بشود. وقتی میگی کثیر رو حالا اون به شما اصلا در خصوص لازم و ملزوم هست، ولی دلالت تزمونی این نیست که هم کل رو با جز همراه اراده کرده باشی، تنها جز هم اراده کرده باشی و کل رو اراده نکرده باشی، اون میشه دلالت تزمونیه. اینا البته همه در مقام اثباته نه در مقام ثبوت، میگنم در مقام ثبوت اینها همیشه با هم این کل و جز همراه هستن. و که دلالت لفظ انسان علی حیوان وحده او او ناطق وحده او، یا دلالت لفظ انسان بر حیوان تنها یا بر ناطق تنها میشه دلالت تضمنی. فلو بعت الکتاب یفهم المشتری دخول الغلاف فی، پس اگر تو فروختی کتاب را فهمی میفهمد مشتری چه چیزی را؟ دخول غلاف در این معنای کتاب. میگه آقا جلدش هم در افره چی؟ لحاظ شده. ولو اردت بعد ذلك ان تستثنی الغلاف لاحتج علیک بدلالت لفظ الکتاب علی دخول الغلاف، پس اگر اراده کردی بعد از این که مستثنا بکنی غلاف را، بگی آقا من جلدو بهت نمیدم، اون میتونه احتجاج بکنه، جواب از لو لاحتج میتونه اون احتجاج بکنه بر تو به دلالت لفظ کتاب بر دخول غلاف، که بگی آقا این به دلالت زمانی این جلدش هم میگیره. ولو اردت بله و تو سما هذه دلاله التزمنیه، و نامیده میشود این دلالت که اگر ملحوظ ما اون اجزاء باشد بهش میگیم دلالت تزمنیه، و هیه فرع عن دلالت مطابقیه، این فرع وجودی دلالت مطابقی هست. چرا؟ لأن دلالت علل جزئه بعد دلالت علل کل، اول باید کل باشد تا جز اراده بشود، لذا این فرع وجودی اون دلالت تطابقی هست. الوجه الثالث الالتزام، دلالت التزامیه، و ان یدل لفظ علی معن خارج علی معن خارج عن معنا الموضوع له لازم له یستتبعه استتباع رفیق لازم الخارج عن ذاته، این که دلالت بکند لفظ بر معنای خارج از معنایی که وضع شده برای آن، مثلا میگه آقا قلم را بیاور، باید چی؟ دوات هم بیاره، دوات غیر از اون به شما هم حق معنای قلم هست، خارج از معنای قلم هست، البته لازم له این ملازم با اون هست، یستتبعه طلب میکنه اونو، استتباع رفیق لازم مانند این دیگه مفعول مطلق نوعی، استتباع رفیق لازم مانند طلب کردن رفیق لازمی که الخارج و انذاته، که خارج از ذات اون قلم هست، دوات همیشه با قلم همراه هست، گرچه اینها از جهت معنایی خارج از هم هستن، که دلالت لفظ دوات علی قلم مانند دلالت لفظ دوات بر قلم، فلو طلب منکه احدون ان تأتیه به دواتن ولم ینس علی القلم، اگر طلب کرد از تو شخصی اینکه دوات را بیاری و تنسیس نکرد، تصریح نکرد، نس یعنی تنسیس، یعنی تصریحاً اینو نگفت که قلم هم باید بیاری، و اگر تصریح به قلم نکرد تجئته به دوات وحده ها، پس تو اون فقط دوات آوردی برای اون شخص، لآتبک علی ذلک محتجاً و ان طلب الدوات کافن فی دلالت علی طلب القلم، اون بنده خدا میتونه شما رو معاتبه بکنه، معاتبه عتاب سرزنش بکنه علی ذلک، چرا اینکه فقط مثلا قلم آوردی دواتون نیاوردی، محتجاً چرا؟ به این جهت که میتونه احتجاج بکنه که طلب دوات من از تو کردم، گفتم دواتو بیان، این کافی است در دلالت بر طلب قلم، به دلالت التزامی اون قلمم خواهد گرفت، و تو سما هذه دلاله الالتزامیه، لذا نامیده میشود این دلالت دلالت التزامی، چون همیشه مرزوم و لازم جدا نیست، اگر ملزومو گفتی بیار، مثلا دواتو گفتی بیار، باید اون لازمش و قلم هم همراهش آورده شود. بله قند و چای هم بعضی ها چی میکنن. بله حالا اینا میگیم شرطش چی هست، باید اون لازم بیانه بالمعنل اخص باشد، نه بیانه بالمعنل ام و نه غیر بیان و نه مفارق، اینا رو الان میگیم، و هیه فرع ایزن ان دلالت المطابقیه، این دلالت التزامی هم فرع وجودی دلالت مطابقیه هست، چرا؟ لأن دلالت علا ما هو خارج المعنا بعد دلالت علا نفس المعنا. شما میخوای بگی خارج از اون معنا رو من چیکار کردم؟ لاحظ کردم، لذا باید معنا باشد که خارج معنا رو شما لحاظ بکنیم. متوقف بر اون معنا هست، خارج معنا متوقف بر اون معنا هست. اون معنا هم به نحو دلالت تطابقی شما چی کردین؟ میگه قلم را بیاور، قلم میشه ملزوم، به دلالت تطابقی این قلم رو میگیره، این معنا شد. حالا خارج معناش که اون لازمش هست، اونم به شما از کنم چی میگیره؟ به دلالت التزامی. لذا همیشه دلالت التزامی طرع وجودی دلالت تطابقی هست. بله، در خارج باید لازم ملزوم باشن، و علاوه بر این که در خارج لازم ملزوم هم، حتما لازم ملزوم ذهنی هم باید باشن. الان جز شروطش میخونیم، میگرنه اگر در عالم خارج اینا لازم ملزوم باشن ولی در ذهن لازم ملزوم نباشن، این دلالت التزامیه نیست. مثلا آقا دو تا چیز همیشه لازم ملزوم هم هستن و شما بهش علم نداریم. خب خیلی موارد میتونیم مثال بزنیم. اگر شما علم بهش نداشته باشین، شخصی به شما بگه آقا اون ملزوم رو بیار، شما لازم رو نیارین، نمیتون بر شما احتجاج بکن. بگه آقا در ذهن من این دوتا با هم لازم و ملزوم نبودن. الان جز شروط دلالت التزامی خواهیم. خب شرط و دلالت الالتزامی هست، دو تا شرط داره که این اول این تلازم تلازم ذهنی باشد، دوم این دلالت التزامیه لازمش بیانه بالمعنل اخص باشد، که اینا رو باید توضیح بدیم. آقا صفحه 152 رو بیانیم. عرض خودش یا لازم یا مفارق. صفحه 152 عرض یا لازم هست و یا مفارق. عرض لازم انسان چی آقا؟ مثل زاهک، درسته؟ عرض لازمش هست. عرض مفارقش چیه؟ ببخشید، عرض لازمش که به شما اصلا همیشه چیز زاهک نیست، لازمه، یعنی هیچ وقت از این انسان جدایی ندارد. حالا میگن این که زاهک رو به تعجب برگردنید، تعجب هم تعجب شعنی باشه نه تعجب فعلی، یعنی همیشه انسان این به شما اصلا قوی تعجب درش هست گرچه به فعلیت نرسد شعنه. حالا لازمه به شما اصلا هم چی؟ انسان میتونیم اون تحیزش بگیریم، مکاندار هست دیگه، این همیشه لازمه با اون انسان هست. بعضی وقتا جسمیتش هم میتونه باشه، جسمیتش هم میتونه باشه. خدمت شما این عرض لازم، عرض مفارقش میتونه چی باشه؟ مثل همین زاهد بودنش، بعضی وقتا متلبس به این ذکر هست، بعضی وقتا متلبس به این ذکر نیست. آره، اگر اون لحاظ قوه و شعنیتش باشه میشه همیشه جزء عرض لازمش. احسن، حالا چرا در مورد عرض ما اینجا داریم بحث میکنیم توی دلالت التزامیه؟ سرش اگر گفتیم چرا در مورد ذاتی بحث نمیکنیم؟ چرا در مورد عرض داریم بحث میکنیم؟ عرضی
دلالت التزامیه جزء اجزاش نیست.
احسن، گفتیم خارج از ذاتمون هست. وقتی خارج از ذاتمون معنا باشه حتما باید چی باشه؟ عرض باشه دیگه، ذاتی نمیتواند باشد. حالا این عرض یا مفارقه یا لازم هست. لازم خودش یا بیانه یا غیر بیان، و خود بیان یا بالمعنی الاخص هست و یا بالمعنی الاهم. من از بیرون توضیح بدم، ما اینجا مرادمون در دلالت التزامیه لازم بیانه بالمعنی الاخص هست، تا اون لوازم رو بگیریم خارج بکنیم. یا بیانه یا غیر بیانه، توضیح میدم. لازم بیان یعنی بدیهیه، ولی لازم غیر بیان یعنی نظری هست. این یک عبارت، نظری یعنی اکتسابیه، با برهان باید کسب بشود، به خلاف لازم بیان. خب میگیم بیانه یعنی چی؟ بدیه است. این لازم بیان خودش یا بالمعن الاخص یا بالمعن الاعم است. بالمعن الاخص این هست صفحه 152، البین بالمعن الاخص ما یلزم من تصور ملزومهی تصوره بلا حاجت الى توسط شیء آخر. این بیان بالمعن الاخص آن چیزی است که لازم می آید از تصور ملزوم، مثل چی؟ قلم. تصور هو، تصور اون لازم یعنی چی؟ دوات. هر جا که قلمو میگین اون دوات همین که تصورش کردین دیگه، نیاز به نسبت بین اینها هم نیست که اینها رو به هم نسبت بدین. همین که قلم یعنی اون ملزوم گفته شد، این به شما هم لازمش که اون دوات هم هست، اون فهمیده میشه بدون اینکه شما نسبت بین اینها رو بگیرین چیکار کنین لحاظ بکنین. بین میگم لازم بیان بالمعن الاخص، اما لازم بیان بالمعن الاعم یک درجه پایین تر هست. شما باید تصور حالا ملزومو بکنین، در این دلالت التزامی فقط اینا رو تطبیق میکنین، در باید تصور ملزوم بکنین، تصور لازم بکنین، تصور نسبت بینهما هم بکنین. نسبت رو اگر بین اینها لحاظ نکنی، این دیگه به شما از کام چی؟ برای شما تداعی اون معنا رو نمی کنه. مثلا مثالی که زدن میگن آقا دو نصف چهاره، دو نصف چهار هست. بین میگن لازمه بگن بالمعن الاعم. شما اول باید دو رو بگیرید تصور بکنید، چهار رو تصور بکنین، نسبت بینهما رو هم تصور بکنین تا بگین نصفه. اگر این نسبت بینهما یعنی دو و چهار رو لحاظ نکنین، شما به اون نسبیت دو نسبت به چهار پی نخواهید برد. به خلاف قلم و دوات، شما حتی نسبت اونها هم بینشون لحاظ نکنین، اونجا شما وقتی میگی قلم و بیار دوات رو میارید. پس این یک واسطه بیشتر داره، اونجا تصور لازم و ملزوم کافی هست، همین تصور رو ملزوم بکنی لازم خواهد آمد. ولی در لازم بیان بالمعن الاعم شما باید تصور لازم و تصور ملزوم و تصور بینهما هم نسبت بینهما هم بکنین تا اون دلالت ایجاد بشه. این نمیتونه در دلالت التزامی بیاد، فقط در دلالت التزامی لازم بیان بالمعن اخص میاد. همین که ملزوم اراده کردی لازم هم کنارش بیاد. این در مورد لازم بیان. اما غیر بیان دیگه وضعش از این چیزتر هست، خرابتره، بدتره، چون اون دیگه نظریه، اکتسابیه، حتی بدیهی نیست. غیر بیان رو میگن آقا شما باید تصور لازم بکنین، تصور ملزوم هم بکنین، اون نسبت بینهما هم نظری هست، باید برهان برش اقامه بکنیم. به خلاف لازم بیان بالمعن العام، اونجا تصور نسبت بینهما میشد ولی بدیهی بود. ولی اینجا اگر اون نسبت رو شما بخواید اثبات بکنیم، باید با برهان، برای همین هم بهش میگن نظری و اکتسابی، با برهان اونو بگیری اثبات بکنیم. مانند این که میگم آقا زوایای مثلث مساوی با قائمتین هست، باید اون هندسی، اون به شما اصلا ریاضیدان بیاد برهان اقامه بکند که مثلا زوایای مثلث 180 درجه، زوایای قائمتین 180 درجه، بعد اینها مساوی هستن. نیاز به برهان ریاضی داره. یعنی شما فقط تصور لازم، حالا اینجا لازم ملزوم من میگم از بام این که تطبیق بکنم در دلالت التزامی میگن، نه این معنای عام میداره، میخوام تطبیق بکنم، میگن نه تصور بینهما و نسبت بینهما کافیه در این غیر بیان نیست، حتما برای اون ملازمه باید برهان اقامه بشود، مثل زوایای مثلث که مساوی با قائمتن هست. حالا ما توی دلالت التزامی کدوم از اینها مراد مایه؟ لازمه بیان یه مفارق به طریق اولا خارجه، چون عرض گفتیم یا لازمه یا مفارق. مفارق که هیچی، مفارق یعنی جدای از این هست. شما نمیتونیم بگه قلمو بیار مثلا بعدن کنارش لباستونم بیاره، خب این چه ربطی به شما اصلا به این داره؟ این مفارق از این هست. اما اگر لازمش باشه، لازم هم خودش یا بیانه یا غیر بیان. غیر بیان هم که نیست. چرا؟ برای اینکه نیاز به برهان داره، باید اثبات بکنه. این بنده خدا که تو ذهنش اینا نیست بگیر آقا برهان اقام بکنه شما اینو گفتین، اون به شما اصلا چی لازمش هم بیاره. غیر بیان هم نیست. توی اون بیان هم یا بالمعن الاعم یا بالمعن الاخص. تو بیان بالمعن الاعم تصور طرفی ها رو میخواد با نسبت بینشون. اینجا هم مراد اون دلالت التزامی نیست، فقط اگر تصور ملزوم شد، تصور لازم هم مستفعش باشه، به دنبالش بیاد، این بهش میگن دلالت التزامیه. این یک شرطه. شرط دومش این هست که آقا این تلازم هم باید تلازم ذهنی باشد. اگر فقط تلازم خارجی باشد، دیگه در دلالت التزامی باز گنجانده نخواهد شد. دو تا چیز لازم و ملزوم هم هستن، ولی شما بهش علم نداشته باشی، شخص به شما امر بکنه اون ملزوم رو بیار، شما لازم رو نیارین، دیگه بر شما احتجاج نمیتونه بکنه، چون این تلازم ذهنی نزد ذهن شما نبود. شرط دلالت الالتزامیه، شرط دلالت الالتزامی این هست، یشتر تو فی هذه دلاله، در این دلالت الالتزامی، ایکون تلازمو بین معنی لفظ و المعنا، تلازم بین لفظ و معنا، که الخارج لازم، که این معنا البته خارج از اون لازم هست، لذا در قسمت عرضی میره دیگه، ذاتی نمیتونه بره. تلازمن ذهنی یا آقا اگر ذاتی بشه دیگه چیه؟ به دلالته تطابقی، که انسان و حیوان و ناطق هم اونها دیگه درش هست، ولی اگر دیگه عرضی بشه میاد توی دلالت التزامی، البته یه شق خاصش، فقط لازمه بیان بالمعنی اخص. تلازمن ذهنی یا، این شرط اولش، یشتد تو فی هذه دلالت تلازمن ذهنی یا، یک فلا یکفی تلازم و فل خارج فقط، پس کفایت نمی کند تلازم در عالم خارج فقط، من دون رسوخی و ذهن، اگر در ذهن شما رسوخ پیدا نکرده باشه، و الا لما حصل انتقال ذهن، و الا حاصل نمی شود، و ان لا، ان شرطی هست، لما این لام لام جواب از اون ان شرطیه، و الا لما حصل انتقال ذهن، و الا حاصل ما نافی هست، حاصل نمی شود انتقال ذهن. این شرط اول. و یشترط ایضاً ان یکون تلازم واضحاً بیناً، یعنی چی؟ بالاش می نویسین لازمه بیانه بالمعنی اخص، در مقابل چی؟ لازم در مقابل مفارق، بیان در مقابل غیر بیان، بالمعنی اخص در مقابل بالمعنی الاخر. و معنا ان الذهن اذا تصور معنا لفظ ينتقل الى لازمه بدون حاجت الى توسط شيء اخر، به معنا این که ذهن اگر تصور کرد معنای لفظ را، ينتقل الى لازمه، منتقل می شود از اون ملزوم به سوی لازمش، تمام لبش در اینه، بدون حاجت الى توسط شيء اخر، یعنی نسبت بینهما رو نمیخواد. اگر نسبت بخواهد میشه لازم بالمعنی لن، حالا اگر نسبت برهانی هم باشه میشه غیر بیان. تا همینجا باشه. و صلی الله علی محمد و آله.